أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلمه ای که از اصالت و تخییر باقی مونده اینه که مرحوم و نائینی در اجود و تقریرات قبل از خاتمتون فی شرایط اصول العملیه اونجا در تعدد واقعه نموده که مرجحات باب تزاحم جاریه، چون گرچه تزاحم بین متعلقین نیست ولی بین الاحرازین تزاحمه. بیان کردیم فرمایششون را. اونجا مقرر فرموده که این حرف شیخ استاد مناقض است با اون چرا که در دوران امر بین المحظورین فرموده. ما در دوران امر بین المحظورین تمام کلام نائینی نگاه نکرده بودیم، لذا دفاع کردیم، گفتیم نه تناقض نیست. اون چرا در دوران امر بین المحظورین فرموده و ادعا کرده احتمال اهمیت مرجح نیست، در واقعی واحده است و در قبل از خاتمه تعدد واقع است، فلا تناقضه. ما اینجور دفاع کردیم از نائینی، لیکن این دفاع درست نیست. البته فرق بین وحدت واقع و تعدد واقع به نحوی که نائینی گذاشته هست. در وحدت واقع هیچ گونه تزاحمی نیست، در تعدد واقع بین احرازین تزاحمه. این درسته، ولیکن مرحوم نائینی در تعدد واقع هم در دوران امر بین المحظورین در ادامه کلامش در دوران امر بین المحظورین در ادامه کلامش فرموده در تعدد واقع هم اهمیت مرجح نیست، احتمال اهمیت مرجح نیست. در تتمه کلامش که ما غفلت کرده بودیم فرموده احتمال اهمیت مرجح نیست. اینجا که رسیده عدول کرده، گفته نه در تعدد واقع مرجحه. این که در مقرر فرموده کلام شیخ استاد در اینجا مناقض است با کلامش در دوران امر بین المحظورین درسته. حالا بفرمو مناقضه یا عدوله، عدول کرد. خب کلام واقع می شود فعلا در بحث اصالت الاشتغال احتیاط. متعارف اینه که در بحث اصالت الاشتغال علم اجمال تکلیف موضوع قرار دادم. موضوع این بحث علم به تکلیف است. حالا علم به نوع تکلیف یا علم به جنس تکلیف فرق نمی کند، مهم این است که ما علم داشته باشیم به تکلیفی نوعاً او جنساً و امکان احتیاط هم باشد. دو تا غیب، علم به تکلیف داریم در مقابل اصالت البراهشت، اونجا شک بدوی بود، علم به تکلیف نداشتیم. دو، امکان احتیاط باشد در مقابل اصالت تخییر، که در اصالت تخییر علم به تکلیف بود ولیکن امکان احتیاط نبود. موضوع بحث اصالت الاشتغال علم به تکلیف است نوعاً او جنساً، ولو به جنسه. که در بعض کلمات شیخ انصاری آمده علم به نوع تکلیف، این شاید شافردش است. علم به نوع تکلیف خصوصیت ندارد. علم به نوع تکلیف داشته باشید مثل علم دارید در ظهر جمعه به وجود، مکلفون به را نمیدانید جمعه است یا ظهر. این علم به نوع تکلیف است، مال جهل به مکلفون به. علم به جنس تکلیف داشته باشید و امکان احتیاط داشته باشد، مثل این که علم دارید یا نشستن در اینجا واجب است الان، یا نشستن در فلان مسجد حرام است الان. خب علم به جنس تکلیف دارید، نوع نمیدانید، وجوب به شما متوجه شده نمیدانید، حرمت نمیدانید، ولی الزامی را علم دارید، الزام به فعل او الزام به ترک. اعتیاد ممکنه اینجا می نشینی اونجا رو ترک می کنی، این احتیاطش قطعا موافقت کرده. علم داری به جنس تکلیف اصل الزام و احتیاط ممکنه، فرقی نمی کنه در باب اشتغال. موضوع باب اشتغال علم به الزام شاره است، ولو به جنسهی، به شرط این که امکان احتیاط باشه. امکان احتیاط باشه خارج کردیم دیگه. گفتیم نمیتونه احتیاط کنه. کی گفتیم میتونه احتیاط؟ نمیتونه مخالفت قطعیه بکنه، نمیتونه احتیاط کنه. موضوع بحثش اصالت الاشتغال علم به الزام است، نه امکان الاحتیاط. وقتی موضوع این بحث واقع شده که آیا در اینجا احتیاط لازم است یا نه، با اینکه علم به الزام داری احتیاط هم امکان پذیر است، احتیاط واجب نیست. البته اصل این که احتیاط لازم است، احتیاط واجب است، این مفروع عنه در اصل اصالت الاشتغال بحث نیست در باب اشتغال. حالا به محقق و خونساری نسبت دادن که علم اجمالی وجوب احتیاط نمیارد، این نسبت معلوم است درست باشه، بعضی ها تشکیک کردن درست هم باشه. حالا یه نفر آمده گفته، این مطلب رو از واضح بودن نمیندازه، لذا شما در رسائل، در کفایه و کتب دیگهی که هست نگاه کنید، هیچ کس جور بحث نکرده آیا علم اجمالی به الزام با امکان احتیاط موجب احتیاط هست، یعنی احتیاط واجبه، یعنی معلوم احتیاط واجبه. بحث را بردن در کیفیت این تنجیز علم اجمالی، این که علم اجمالی منجز است اصلش مفروغنن هست، بحث را بردن به کیفیتش و خصوصیاتش. آیا این که منجز است به نحو علیت است، به نحو اقتضا است، نسبت به حرمت مخالفت علیت، نسبت به وجوب موافقت اقتضا؟ این که علم اجمالی منجز است، آیا شرطش اینه که همه اطراف محل ابتلا باشه نباشه؟ بعض اطراف اگر اضطرار بود آیا منجز هست یا نه؟ بحث رو بردن در کیفیت تنجیز، به چه کیفیتی است و خصوصیاتش کجاها، با چه خصوصیتی منجز است اما اصل منجز بودن، این که علم اجمالی به الزام ما امکان الاحتیاط باید احتیاط کرد، اصل مطلب جای بحث نداره. هیچ کس در صدد رد محقق خونساری بر نیامده که ایشان نسبت دادن علم اجمالی منجز نیست، التفات نکردن. از واضحات کسی علم داره میتونه احتیاط کنه، خب باید احتیاط از واضحات دیگه. اصل مطلب از واضحات است. اونی را که مورد بحث علما قرار دادن کیفیت تنجیز علم اجمالی است که بحث اول آخونده، و خصوصیاتش که تنبیهات دخول در محل ابتلا شرط تنجیزه، عدم استرار شرط تنجیزه، غیر محصوره بودن و و الى آخر باب اشتقا. خب این علم اجمالی که ما محل بحثمون هست که در کیفیت تنجیزش و در خصوصیات و شرایط تنجیزش بحث میکنیم، این منقسم میشه به دو قسم، لذا بحث در دو مقام واقع میشود. مقام اول علم اجمالی در متباینه، اطراف علم اجمالی جامع ندارن، متباینه اینا، مثل علم دارم یا قصر واجب است یا تمام، اینا متباینه اینا. چون معنای قصر یعنی دو رکعت به شرط لا، یا از دو رکعت به شرط لا اونا نباشن، تمام یعنی دو رکعت به شرط شیء، دو رکعت بین به شرط شیء و به شرط لا تباین است. یه مثال اشتباه اندازیه، علم اجمالی دارم یا قصر واجبه یا تمام، این متباینه این است یا اقل و اکثر، میگیم این متباینه اینه، جامعه ندارم به شرط لا و لا به شرطم. مقام ثانی در اقل و اکثر است، جامعه دارم، قدر متیقن دارم، وجوب آمده رو نماز، نمیدانم نماز لا به شرط از سوره لا به شرط که یشتمع مع الف شرط، یا وجوب آمده رو نماز مع سوره، اصل نماز علی آن واجبه، چه اون چه این جامع داره، شک در زیادیه، اینم اقل و اکثر. بحث متباینه را مقدم داشتن، علم اجمالی دارم به تکلیف و متعلق اون تکلیف مردد است، مکلفم به، تکلیف را میدانم، مکلف و به را نمیدانم، و اون مکلف و به را که نمیدانم مردد است بین المتباینه. ظهر جمعه وجوب آمده، ظهر یا جمعه متباینه اینا. خب این تقریر و تحریر محل بحث و دو مقامی که این بحث داره. مقدمتاً و قبل از ورود در بحث، بیان اموری لازمه، ینبغی ذکر اموری. امر اول که خیلی مهم نیست، ولی خب حالا چون در مصباح رسول آمده ما مطرحش کردیم. امر اول اینه که الامر الاول فی منهج البحث، این که علما علم را در باب اشتغال موضوع قرار دادن با همون خصوصیاتش امکان اعتیاد باشد، و بعد بحث کردن از کیفیت تنجیزش، معلوم باشه یعنی چه کیفیت تنجیز، از اولش نا قلمبه سلمبه نباشه، آیا نسبت به حرمت مخالفت علیت است، اقتضای وجوب موافقت چجور، و بعد بحث کردن از خصوصیاتش کجا علم اجمالی منجز است، آیا این منهج صحیح است یا نه، این منهج و این طریقه درست نیست برای بحث، ما باید بحث رو یه جور دیگه مطرح بکنیم. ما همونطور که در اصالت البراءه موضوع بحث را شک قرار دادیم، شبهه بدویه شک، گفتیم آیا مجرای براءت هست یا نیست، مجرای براءت عقلی و شرعی، ما باید اینجا موضوع را مثل اونجا قرار بدیم، ما در اصول عملیه داریم بحث میکنیم، اینجا باید موضوع را شک قرار بدیم، بگیم اگر شک ما مقرون به علم اجمالی شد آیا اصل عقلی یا شرعی داریم یا نداریم، اما اینکه علم منجز است یا منجز نیست، کیفیت و تنجیز چجور است، اینا در مسوار اصول فرمه احتیاجی یا حرفا نداریم، اونی که احتیاج بهش داریم اینه که آیا اصل عملی داریم یا نه، ما در اصول عملی بحث میکنیم، آیا در شک در اطراف علم اجمالی اصل عملی عقلی یا شرعی داریم یا نداریم، باید اینجور بحث کرد. لم میشم حالا اینا، بله لم مسئله نیست، اینا منبهات هم، اینا مؤیدات هم که باید اینجور بحث کنیم، شک را موضوع قرار بدیم و بریم سراغ اصل عملی که آیا جاری است یا نه. لم مسئله اینه در مسوا فرموده طی یک مقدمه، لمش اینه که احتمال تکلیف در جایی که مؤمن شرعی یا عقلی نداریم، خوب تأمل بفرمایید، احتمال تکلیف در جایی که مؤمن عقلی و شرعی نداریم ملازمه داره با احتمال عقوبت، همین جوره دیگه، این که در بحث برات شرعی ما احتمال عقوبت نمیدادیم با وجود احتمال تکلیف، چون مؤمن شرعی پیدا کردیم، مؤمن عقلی پیدا کردیم، اما اگر یه جایی احتمال تکلیف بود، مؤمن شرعی نبود، مؤمن عقلی نبود، همین احتمال تکلیف خودش منجزه، همین احتمال مثل احتمال قبل الفصل، همین احتمال تکلیف اگر مخالفتش کنی به خلاف واقع بیفتی استحقاق عقوبت داری، ما نیاز به علم نداریم، علم رو میخوایم چیا کنیم، اونی که موضوع استحقاق عقوبت است، احتمال تکلیف است بلا مؤمن عقلا و شرعا، اون موضوع احتمال عقوبت است، احتمال عقوبت هم از واضحات دیگه عقل میگه دفعش کن، واجب است دفع عقاب محتمل، پس ما حاجتی نداریم که بیاییم بحث بکنیم آیا علم اجمالی منجز است یا نه، نه همون احتمال تکلیف منجز، همون احتمال کافیه، فرمود لا حاجت برای بحث کردن از منجزیت علم اجمالی، طرح بحث رو عوض کرده، به جای این که بگویید آیا علم به تکلیف وجود احتیاط می آورد، به جاش باید ایشون خودشون همینجور رو گفته، به جاش باید بگی در موارد احتمال تکلیف مقرون به علم اجمالی آیا اصل جاریه اصل مؤمن یا جاری نیست؟ منهج بحث رو عوض کرده. مثل اصالت البراءه اونجاش موضوع شبهه بدویه بود، آیا شبهه بدویه اصل مؤمن دارد یا ندارد؟ اینجا موضوع شبهه مقرون به علم اجمالیه. آیا شبهه مقرون به علم اجمالی مؤمن عقلی قبح قابل بیان یا مؤمن شرعی رفع مالا یعلمون داره؟ آیا اصل عملی اینجا جاری هست یا جاری نیست؟ پس حاجتی نداریم ما بیایم علم را موضوع قرار بدیم و از عوارض علم صحبت کنیم که آیا علم منجز است یا افرض علم منجز نیست. همین خود احتمال خودش، ما نیاز به علم نداریم، خود احتمال، اگر خود احتمال اگر مؤمن نداشتیم منجز است. پس ما باید شک را، احتمال را موضوع بس قرار بدیم، محمولش هم همینه. هل یجری فی اصل عقلی او لا یجری، همسان بشود با سایر اصول عملیه. بقیه اصول عملیه موضوعش شک دیگه، با اونها همسان بشود. و از اون حرفی که اول علما فرمودن که بحث ما در اصول عملیه، موضوع اصول عملیه شکست، از اون خارج نشدیم. بعد تو کلماتش جمله را هم داره اینش، بله نفهمیدیم، تو کلماتش داره که بله تنجیز علم مشروط به اینه که اون اصل عملی جاری نشود. ما باید از اون اصل عملی بحث بکنیم، این به احتمال تکلیف. اگر اون اصل عملی جاری نشد، وقت میگیم که پس این علم منجزه. این دلالای کلماتش داره. بله عکس اونی که بقیه اصولین میگوین، بقیه اصولین میگن آقا علم چون منجزه است پس اصل عملی جاری نمیشود. اصل عملی جاری نمیشد چون علم منجزه، او منشأ، او علته. ایشون آمده گفته نه، اگر در جای اصول عملی جاری نشد پس علم اجمالی منجزه. عکس کرده مطلب را. ما از صاحب هر دو مسلک بعض تلاوزه ایشون هم مایر شنیدیم، دو جور صحبت میکنن. اون مسلک مشهور میگن علم اجمالی منجزه، حرام است مخالفتش، واجب است موافقتش، فلا مجال للاصل العملی، فلا مجال تفریع برویه. اینا میگن نه، اصل عملی در اطراف علم اجمالی جاری نمیشود چون از جریانش از در مخالفت عملیه لازم میاد، پس علم منجزه. کدام منهج صحیح است؟ گفتم ثمره نداره، فقط بحث طلبه علمیه. کدام منهج صحیح است؟ ما باید این موضوع قرار بدیم و بحث بکنیم از منجزیتش، از کیفیت منجزیت. گفتم اصل منجزیت مهم نیست، کیفیت منجزیت، این که علم اجمالی حرمت مخالفت میاره به نحو علیت یا به نحو اقتضا، این که علم اجمالی وجوب موافقت میاره، همینا منجزیت دیگه، اثر تنجیز همین هست. آیا به نحو علیت است یا به نحو اقتضا، که در بحث علم اجمالی هم در قبل از بحث زن در بحث علم این بحث اونجا مطرح هست. آیا اینجور باید بحث بکنیم یا نه علم رو بگذاریم کنار؟ شبهه مقرون به علم اجمالی آیا جای اصل عملی داره یا نداره؟ مرجع مرجع و مرجع ربطی نداره اینجا. میگه اصلا اصل بحث، عمود بحث همینه، آیا اصل عملی با در شبهه مقرون به علم اجمالی جاری هست اصل عملی یا جاری نیست. حالا ولیکن در ذهن ما اینه که نه، همون جور که مشهور مشی کردن، ما باید بحث بکنیم از کیفیت تنجیز علم اجمالی. درسته که اصل تنجیز علم اجمالی مفروغنن ها، و این حرفم درست از ایشون، احتمال و تکلیف بلا مؤمنن مسابقه است با احتمال عقوبت، و خود همین منجزه اینا همه درسته، ولیکن ادعای ما اینه که ما با بحث بکنیم از کیفیت تنجیز علم اجمالی، همانطور که دیگران بحث کردن، آخون، مرحوم آغازیان، نایمی، محقق اصفهانی، همه بحث کردن. باید ما از کیفیت تکلیف کیفیت تنجیز علم اجمالی مشخص کنیم. اساس کار اینه، این که علم اجمالی منجز است، حرمت مخالفت تکلیف میآورد، وجوب موافقت میارد، اینو ما باید صافش بکنیم. چرا؟ به خاطر این که منشه اون جریان اصول عملیه که شما می فرماید از اساس اونه، منشه این که اصول عملیه جا داره یا نداره، منشهش کیفیت تنجیز علم اجمالی است. اگر علم اجمالی علت تامه باشه برای حرمت مخالفت، در هیچ کدام اصل عملی مجال نداره. اگر به نحو اقتضایی باشه جا داره، و همچنین نسبت به وجود موافقت، آیا اصل عملی در بعض اطراف علم اجمالی جا داره یا نداره؟ میگیم باید علم رو بحث کرد، آیا علم نسبت به وجود موافقت علت تامه یه؟ مثل آخون میگه علت تامه یه؟ یک اصلا معنا نداره جاری بشود. ناینی میگه نه، علا نحو الاقتضای در بعض اطراف میتونه جاری بشود. این که علما از بحث را اینجور طرح کردن که آیا علم اجمالی کیفیت تنجیزش به نحو علیه، به نحو اقتضاییه، نیامدن از اول بحث کنن آیا اصل عملی مجال داره یا نه، چون اون بحث طبعش قبل از این بحث دیگه، اصل عملی خصوصا براعت عقلی، براعت عقلی در اطراف علم اجمالی جا داره یا نه، خب باید بحث کنیم آیا علم بیانه یا نه. اگر علم بیانه مصحح قوته، قاعده براعت جاری نمیشه، بیان نیست جاری میشود. پس اون بحث از کیفیت تنجیز که ایشون فرموده ما احتیاجی به این بحث نداریم، نه، ما نیاز به این بحث داریم، باید بحث بکنیم کیفیت حاصل کلام، ما باید بحث بکنیم و موضوع بحث را علم قرار بدهیم، بحث بکنیم کیفیت تنجیزش چگونه است، به نحو علیت است، به نحو اقتضا است، تا بعد متفرع بکنیم پس اصل عملی جا داره یا نداره. ما همیشه همینجور میگیم، میگیم علم از تأثیر افتاد پس اصل عملی جاری میشود. شما شنیدید حتما فی الجمله در شبهات غیر محصوره، علم اثر نداره پس اصول عملی بیان رفت، نوبت به اصول عملیه میرسه. ما باید که علم را موضوع قرار بدیم، کیفیت تنجیزش را بحث کنیم. درست اصل مد نظر اصولین اینه که آیا اصل مؤمن جاری میشه، ما در اصول عملیه بحث میکنیم، ولی منشه اون بحث این علم اجمالیه، اینه که علما اینجا موضوع را عوض کردن، گفتن ازا علمت به تکلیف ولو به جنسهی یجب الاحتیاط، نگفتن ازا شککت شکک کان مقرونن به علم اجمالی یجب الاحتیاط، نه، چون شک اینجا کارساز نیست. علم وجوب اعتیاد میاره، علم بیانه. این نکترش خوب روش تأمل بکنید. در باب علم اجمالی که اعتیاد واجبه، برمیگرده به تأثیر علم، نه به شکی. ایشون فرموده شک سبب شده، نه، اون علم است که بیان است، اون علم است که مانع از جریان اصول است، پس اون علم است که منجز است. درسته اگر علمم نبود احتمالا منجز بود، اونم حرف درستیه، ولی الان در باب اشتغال علم است که مانع است از جریان اصول عقلیه و شرعیه. خواهد چیز مهمی نیست، فقط ایشان میخواستم بگم یه وقت میشنوید که مثلا میگن اصول تعارض کرد پس علم منجز شد، این رو مسلک مثبال اصوله. اگر عکسش شنیدید گفتن علم از تأثیر افتاد پس اصول عملیه مجال دارد، این مسلک مشهوره. ما نگفتیم نمیتونیم، ولی نه، چون اساس اون هست. چرا؟ چراش برمیگرده به علم، آخرش باید تکلیف علم رو معینش بکنید. این کلمه رو اضافه کنم، عیب نداره، ما باید اهل واقعیت باشیم، نه اهل اصطلاحات و اهل یک قرار اینجوری گذاشتیم. قرار رو رهاش کنید، واقعیت قضیه اینه باید تکلیف علم رو در باب اشتغال، تکلیف علم اجمالی رو باید در باب اشتغال معینش بکنیم. این کلمه رو که ایشون و بعض تلاوز ایشون ایجور میگن که جایی نعیر نمیفهمیم، این رو شما تأمل بکنید ببینید میفهمید یا نه. اینا میگن اصول تعارض کرد، تساقط کرد، پس علم اجمالی منجز شد. تو همین عبارت اینجا هم هست، در مثال اصول در مقدمه همین جمله هست، فرموده بله وقتی که اصول مؤمن جاری نشد پس علم منجزه. اینو ما نفهمیدیم، با او حرفه قبلیش که همه رو بند به احتمال کرده بود با او سازگاری نداره. ایشون باید دیگه اگر طبق اون طرحی را که ریخته، منهجی را که رفته، طبق اون باید یه جور بگوید وقتی اصول مؤمن جاری نشد پس احتمال تکلیف منجزه، باید یه جور صحبت کنه. ولی فرموده که عیب نداره، همون باید اینجا هم یه جور بگد که در جایی که اصول مؤمن جاری نشد پس نتیجه بگیره، پس احتمال منجزه. ایشون نتیجه گرفته اگر اصول مؤمن جاری نشد پس علم منجزه. اینو نفهمیدیم چجور نتیجه و حرفا میشه. نتیجه اون مقدمه را که ایشون ذکر کرده اینه که ما نیازی به منجزیت علم اجمالی نداریم، عیب نداره. اما ادامهش فرموده مهم جریان اصول است، اصول جاری شد هیل مرجع، جاری نشد نتیجه گرفته پس علم منجزه. علم منجزه یعنی چی دیگه؟ احتمال بفرمود منجزه. شاید مثلا توجیش علم منجزه یعنی احتمال مقرون به علم، یعنی منجزه. ایشون مثلا منجز صفت منجزیت را خوشش نمیاد به علم اسناد بده و بگه علم اینجور اثری را داره. خب مهم نیست. این امر اول که منهج البحث امر مهمی نیست، فقط چون ایشان متعرض شده بود اینجا دیگه میبایستی متعرض میشد. امر ثانی در حقیقت علم اجمالیه. حقیقت علم اجمالی چیست؟ چون این بحث ثمر داره، چون در بعضی از مباحث آتیه خواهیم رسید میبینید تفصیل میدن، میگن اگر علم اجمالی حقیقتش این باشه منجزه، اون باشه منجز نیست. ولی درست نیست اون تفصیلات، ولی بعضن تفصیل دادن، بعضن در ابحاث آتیه تفصیل دادن بین این که حقیقت علم چه باشه. و بعد هر بحثی هم نیست که حقیقت علم اجمالی بیم بحث کنیم چی حقیقتش. حقیقت علم اجمالی چیست که اینجا موضوع بحث قرار گرفته؟ علم اجمالی به تکلیف سه تا نظر معروفه. معروف یعنی اینایی که ما میشناسیم دیگه. سه تا نظر معروف است بین المحققین. یکی نظر مرحوم آخون. مرحوم آخون فرموده لا فرق بین علم تفصیلی و علم اجمالی الا فی المتعلق. فرقشون در متعلقه. علم تفصیلی متعلق شیء است مع تفصیلاته مع خصوصیاته. علم داری زید آمد، علم تفصیلی. علمالی همون علمه ولی متعلقش مردده. علم داری یا زید آمد یا امر آمد، تردید داری، تردید در متعلقه. حقیقت علم فرق نمی کنه، اونم علمه اونم علمه. یکی متعلقش مع الخصوصیات است، یکی متعلقش متردد بین الخصوصیات است. این فرق را مرحوم آخون اینجا نفرموده، در بحث واجب تخییری اونجا فرموده. چطور علم به مردد کما در علم اجمالی؟ همانطور که علم به مردد ممکن است، وجود احد الفعلین مرددن ممکن است. این را در بحث واجب تخییری از باب مثال ذکر کرده. حضور حالا آروم آروم. مرحوم شیخ اصفهانی فرموده که این حرف درست نیست. فرمایش مرحوم آخوند رو ابطال کرده. خب مرحوم شیخ اصفهانی از اصولین عقلیون دیگه، حقایق را، حقایق فلسفی را مثلا مشکافی میکنه. چون فرموده یه حرف درست نیست. چرا؟ لأن المردد لا هویت له ولا ماهیه. مردد که واقعیتی نداره، مردد انتزاع عقل، اختراع ذهن. اون چی در خارج هست متعین است. الشیء ما لم يتشخص لم يوجد. همه خارجیات با تشخص هست. مردد ماهیت ندارد، وجود ندارد، لا هویت له ولا ماهیت له. اختراع ذهن شماه، یا زید یا امر اختراع ذهن شماست. اون چه در خارجه یا خصوص زیده یا خصوص امره. یا زید یا امر وجود خارجی نداره. فرموده علم از امور واقعیه باید تعلق بگیره به یک امر واقعی. علم امر واقعیه باید تعلق بگیره به امر واقعی. فرد مردد که واقعیت نداره که علم بهش تعلق بگیره. علم به فرد مردد گفته معقول نیست. علم حضور در ظهور واقعی است. این با متعلق شمه امر واقعی باشه. امر مردد امر واقعی نیست. اینه که امر مردد نمیتونه متعلق علم باشه. جواب رد کرده مرحوم آخوند را. فرموده فرق شما درست نیست. پس چه فرق آقای اصفهانی؟ فرق بین علم اجمالی و علم تفصیلی چیست؟ رأی دوم. مرحوم محقق اصفهانی فرموده فرقی بین علم اجمالی و علم تفصیلی در ذات علم نیست. علم اجمالی هم همون علم تفصیلی هست، منتها علم تفصیلی به جامع که همراهش جهل تفصیلی به خصوصیات. علم اجمالی بشکافی اینه، علم اجمالی همون علم تفصیلی به جامع و شک تفصیلی به خصوصیات. علم اجمالی داری یکی از اینا نجس است، این علم تفصیلی به نجاست جامع نجاست، جهل تفصیلی خصوص اون جاهلی تفصیلا، خصوص اونم جاهل تفصیلا. این که میگن علم اجمالی یعنی علم تفصیلی همراه اجمال تفصیلی، اجمال مال خصوصیات هست، علم مال جامع. هیچ فرقی بین علم تفصیلی و علم اجمالی نیست، الا اینکه علم تفصیلی به جامع خورده. مثل که شما علم داشته باشی جامع بین زید و عمرو و بکر و خالد که انسانیت حکمش کذا و کذا، علم به جامع فرقی بین علم اجمالی و تفصیلی نیست. یک علم اجمالی یک نوع علم تفصیلی به جامع، این که اجمالی رو دنبالش آوردن میخواستن بگن با خصوصیاتشون نمیدانیم، برای این علم تفصیلی خصوصیاتشون میدانیم، علم اجمالی خصوصیاتشون نمیدانیم. همون جامع اصل نجاست جامع دیگه، اصل نجاست علم تفصیلی داره. برهان اقامه کرده، برهان اقامه کرده برای این ادعایش، و اون برهان اینه، فرموده که علم از امور ذات تعلقه، یحتاج الى متعلقه. در این که شک ندارید دیگه، علم به چی؟ علم از امور ذات تعلقه. این مثل مثلا شجاعت نیست که یک صفت نفسانیه، متعلق نمیخواد شجاعت، شجاعت یک صفت. اما علم، زن، وهم، احتمال، اینا از امور ذات و تعلق باید یک متعلقی داشته باشن. یکی واضحه، علم از امور ذات تعلق. فرموده متعلقش، متعلق علم اجمالی در مقام یکی از چهار چیز میتونه باشه. علم اجمالی که ما داریم متعلقش یا فرد مردد است، که الان گفتیم فرد مردد معقول نیست متعلق علم قرار بگیرد، المردد لا هویت له ولا ماهیت له، پس فرد مردد نمیتونه متعلق قرار بگیرد. دوم، متعلق علم اجمالی ما شی باشد ما خصوصیاته. اینم که نمیشه شی ما خصوصیاتی باشه، به خاطر اینکه میشه علم تفصیلی، اجمال دیگه نداره. پس متعلق نمیتونه شی باشد ما خصوصیاتی، و الا لکان علمن تفصیلی. این دو شق باطل. بله، شق سومی هم در بین اون عبارت هست، بخونید. بله، چهار شق کرده، فرد مردد معقول نیست، معل خصوصیات هم که علم تفصیلیه، یه چیز دیگر رو اضافه کرده، گفته اونم امکان نداره. فیتعینو علم به جامع، علم به جامع، چون عبارت ما هست. چی؟ پس چهارمش اینه که متعلق نداشته باشه. ذهن ما کشش نداشه سومی درست کنیم برایش. خب همین جوره چهار فرض دارد: علم متعلق نداشته باشد، محاله. علم متعلقش فرد مردد باشه، محاله. شی باشه مال خصوصیات، اینم که خلفه میشه علم تفصیلی، فیتعین که متعلق علم اجمالی جامع باشه. دیگه غیر از جامع چیزی ندارید دیگه. جامع چیه؟ جامع تشخص نداره؟ یا تعین یا جامع همون یوجد به وجود فردی. خب این فرمایشی که مرحوم شیخ اصفهانی فرموده، در مقابل فرمودن نه این حرف درست نیست و این برهان ناتمامه. این که شما میفرمایید از چهار حال خارج نیست، نه، یه پنجمی هم داره. او پنجم میشه رأی سوم، رأی محقق عراقی. مرحوم آغازی عراقی یه پنجمی تصویر میکنه و او عبارت است از صورت مشوبه. وقت گذشت ملاحظه بفرمایید، هم فرمایش مرحوم آغازی ها را در نهایت الافکار، حرف خوبیه. اگر هم فرصت کردید فرمایش شیخ اصفهانی را در نهایت